ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هیئتی از اروپا برای مذاکره در مورد سرنوشت 8 ناظر روبوده شده اروپایی به شرق اوکراین سفر کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته با فلسطینی ها مذاکره نخواهد کرد. و رئیس مجلس شورای اسلامی از توزیع سیدی مستند ضد روحانی به شدت انتقاد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره در مورد سرنوشت ناظران روبوده شده‌اش روز یکشنبه وارد شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین شد. بنابر گزارش‌ها اعضای این هیئت مذاکراتی را ویچسلاو پونوماریوف، شهردار خودخوانده این شهر، آغاز کردند که گروگان‌هایی که در اختیار آنهاست اسیران جنگی خوانده است. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اتفاق 5 تن از همراهانشان که برای نظارت بر اجرای توافق ژنو به اوکراین رفته بودند، روز جمعه توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق این کشور روبوده شدند. رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین پیش از این گفته بود حاضر است این ناظران را مبادله کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته با دولت وحدت ملی فلسطینی‌ها مذاکره نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه افزود که راه حل دیگر طرد حماس از سوی محمود عباس است. سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس چند روز پیش بر سر تشکیل دولت وحدت ملی طی 5 هفته توافق کردند. محمود عباس روز شنبه گفته بود که دولت وحدت ملی به ریاست او خشونت را طرد و اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. او روز یکشنبه هم هولوکاست را کریه‌ترین جنایت ضد بشری در تاریخ معاصر توصیف کرد. همزمان زیپی لیفنی، وزیر دادگستری اسرائیل و مذاکره کننده اصلی با تشکیلات فلسطینی، گفته است که باید منتظر بود و دید که دولت وحدت ملی چگونه دولتی خواهد بود. در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران از توافق دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای آشتی ملی استقبال کرد. مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی از هر گونه آشتی ملی که وحدت فلسطینی را به دنبال داشته باشد استقبال می‌کند. با این حال خانم افخم در مورد بخش دیگر توافق میان فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی واکنشی ابراز نکرد. و اما خبرگزاری کره جنوبی از استعفای نخست وزیر این کشور در واکنش به غرق شدن کشتی حامل دانش آموزان کره‌ای خبر می‌دهد. این در حالی است که هنوز دلیل یا دلایل اصلی واژگونی این کشتی روشن نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم آبتین صدر.
نزدیک به 2 هفته از غرق شدن یک کشتی در آب‌های کره جنوبی می‌گذرد. در این سانحه 300 تن که بیشتر آنان دانش آموز بودند کشته شدند. حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ گزارش داده که چانگ هونگ وان، نخست وزیر کره جنوبی، استعفا کرده است. آقای چانگ در زمان تسلیم استعفای خود گفته است که بابت مدیریت بد بحران و نقش دولت در واکنش به سانحه کشتی از مردم کره جنوبی پوزش می‌خواهد. اما این پارک گونه رئیس جمهوری کره جنوبی است که باید درباره پذیرش استعفای نخست وزیر خود تصمیم نهایی را بگیرد. پارک گونه و دولت او در 11 روز گذشته و پس از غرق شدن کشتی با انتقادهای گسترده در کره جنوبی روبرو شدند. سانحه اخیر مردم کره جنوبی را در حیرت و اندوه بزرگ فرو برده است. تازه ترین شمار اجساد پیدا شده قربانیان یکی از بدترین سوانح دریایی تاریخ معاصر کره جنوبی حدود 190 تن اعلام شده است. 115 تن از مسافران کشتی در فهرست ناپدید شدگان هستند و گفته می شود که به احتمال بسیار اجساد این افراد زیر کشتی غرق شده گیر افتاده است. در این مدت نه تنها خانواده‌های قربانیان، بلکه گروهی از شهروندان کره جنوبی نیز در کارزارهای اعتراضی که نماد آن روبانی زرد رنگ است از عملکرد دولت حاکم انتقاد کردند. بیشتر کسانی که در این سانحه کشته شدند دانش آموزانی بودند که از شهری در جنوب سئول راهی سفری گروهی به جزیره‌ای توریستی در جنوب کره جنوبی بودند. جسد بسیاری از دانش آموزان در حالی که جلیقه نجات بر تن داشتند در اتاقهایشان در این کشتی پیدا شده است. گزارش ها حاکی از آن است که دانش آموزان نوجوان در انتظار کمک بودند. دلیل غرق شدن کشتی تا کنون بی احتیاطی ناخدا و خدمه کشتی عنوان شده، اما تحقیقات رسمی برای روشن شدن دلایل اصلی سرنگونی این کشتی همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم آبتین صدر بود از استعفای نخست وزیر کره جنوبی. و اما از شرق آسیا دور نمیشیم و در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای شرق آسیا روز شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا پس از نزدیک به نیم قرن وارد مالزی شد. آقای اوباما پیشتر از ژاپن و کره جنوبی دیدار کرده و تور آسیایی خود را با سفر به فیلیپین به پایان خواهد برد. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی کرده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و نخست درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به شرق آسیا پرسیده.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به مناطق شرق آسیا از ابعاد مختلفی حائز اهمیت هست. در درجه اول به لحاظ کوتاه مدت برای توسعه روابط اقتصادی تجاری اهمیت داره، ولی از لحاظ دراز مدت و اهداف استراتژیک و امنیتی همین منطقه بسیار اهمیت داره. بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکنن که مثلا تا سال 2025 به بعد چین به عنوان قدرت اقتصادی این منطقه ظهور خواهد کرد و ممکن استش که از لحاظ اقتصادی آمریکا حتی به مرحله دوم اقتصاد دنیا نزول پیدا بکنه. به همین دلیل استش که برنامه‌های دراز مدت اقتصادی و امنیتی و استراتژیک همیشه چندین دهه پیشتر شروع میشه و این رو من اقدامی در جهت گسترش اهداف امنیتی و استراتژیک میبینم در اون منطقه.
در بین چهار کشوری که آقای اوباما بهش سفر میکنه، یکیش هم مالزی هست که هنوز آقای اوباما امروز یک شنبه در اونجا به سر میبره. با توجه به این که بعد از حدود نیم قرن یعنی 48 سال یک رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر میکنه، به نظر شما چه اهمیتی داره این سفر؟
من فکر میکنم یه بخش کوچیکی از این قضیه باید برگرده به این که پرزیدنت اوباما در دوران کودکی خودش مدتی رو در اون مناطق، البته در اندونزی در همسایگی مالزی گذرونده، ولی مهمتر از اون این هستش که از زمان پرزیدنت جانسون حدود 50 سال پیش تا به حال خیلی رؤسای جمهوری آمریکا به این مناطق سفر نکرده بودن. مالزی یکی از 12 کشوری است که در افق تبادلات دراز مدت آمریکا قرار میگیره. نقش بسیار مهمی داره به چند دلیل. یکی این که مالزی دارای اکثریت جمعیت مسلمان هست، ضمن این که از تنوع مذاهب هم برخوردار هست و بنابراین برای آمریکا ایجاد رابطه دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و استراتژی و هم امنیتی با یک چنین کشوری خیلی حائز اهمیت هست. مالزی با چین اختلافات تاریخی داره در بعضی از مناطق دریایی جنوب چین و جزایری که مورد اختلاف هستن دارای منابع مهمی هستن و به طور یقین دوستی آمریکا با مالزی از نگاه مالزی یک دوستی ذی‌قیمتی است. و البته همونطور که میدونیم سفر بعدی رئیس جمهور به فیلیپین هست، اونجا هم یک مسائل مشابه وجود داره. در مجموع این تبادلات دراز مدت آمریکا با اون چه که مشارکت به اصطلاح ترانس پاسیفیک نامیده میشه حائز اهمیت دراز مدت هست.
آقای روشندل، فکر میکنید که آیا سفر باراک اوباما به این چهار کشور در شرق آسیا تأثیری بر روابط بین آمریکا و چین خواهد داشت؟
به طور یقین همونطور که اشاره کردم، چون بحث برنامه ریزی استراتژیک و دراز مدت هست، چین از این روابط استقبال نمیکنه و این روابط شروع یک حرکت دراز مدت هست که بعد از اینا شاهد خواهیم بود آمریکا با دقت این رو ادامه خواهد کرد. اینطوری نیستش که یک نوع رابطه خصمانه داره اینجا شروع میشه، نه، اینجا بیشتر محاسبات استراتژیک هست تا روابط خصمانه و به همین دلیل احتمال داره که در سیاست‌های آتی چین تعدیل‌های صورت بگیره، چه به لحاظ نزدیکی به همون کشورها در منطقه ترانس پاسیفیک و یا چه به لحاظ روابطش با آمریکا.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره سفر باراک اوباما به شرق آسیا. و در ادامه واکنش‌ها به انتشار یک سی‌دی در انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به شدت از انتشار این سی‌دی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی در دیدار با تشکل‌های کارگری گفت مسببان و عوامل توزیع این سی‌دی به تاریخ هم دروغ می‌گویند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در این سی‌دی آقای روحانی را متهم کردند که در جریان مک‌فارلین حضور داشته، اما ایشان نقشی در این امور نداشتند و عاملان این جریان هم‌اکنون مشخص هستند. سی دی مستند من روحانی هستم که به طور انتقادی به برش‌های از زندگی سیاسی حسن روحانی می‌پردازد، چند ماه پیش یک بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد، اما پس از آن نمایش این مستند در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی لغو شد. و یک گفتگوی گزارش هنری، محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده 8 تابلوی نقش برجسته خود را با عنوان 7 پیکر به گنجینه موضوع موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرده است. آقای زنده‌رودی ساکن فرانسه است و این مجموعه را 10 سال پیش با الهام از داستان منظوم 7 پیکر نظامی شاعر ایرانی خلق کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
7 پیکر و یا بهرام نامه یکی از منظومه های پنجگانه نظامی گنجوی شاعر بلند آوازه ایرانی در قرن 6 هجری است. 7 پیکر روایتگر زندگی بهرام گور پادشاه ساسانی است که نامش بیش از همه پادشاهان ایران به افسانه و رویدادهای شگفت‌انگیز گره خورده. نظامی در این اثر بی همتا داستان عشق و دلدادگی بهرام گور و یا بهرام شاه به 7 شاهزاده بانو از 7 سرزمین را با بیانی موزون و آهنگین بازگو کرده و محمود زنده‌رودی نقاش ساکن شهر مونپلیه فرانسه هم با الهام از این داستان شورانگیز 8 تابلو خلق کرده که اولی نمایانگر همه داستان 7 پیکر است و 7 تابلوی دیگر هم هر یک بازگو کننده پیکری از این داستان. آقای محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که با چه انگیزه ای این 8 تابلوی نقش برجسته به موزه هنرهای معاصر تهران هدیه شده اینطور گفته:
موزه هنرهای معاصر تهران یکی از غنی‌ترین موزه‌های دنیاست و برای هر هنرمند مقیم خارج افتخاره که آثارش در کشور خودش باقی بمونه. به این خاطر من این 8 تابلو رو هدیه کردم به موزه. من این تابلوها رو در فرانسه و نیویورک و همینطور سوئیس به نمایش گذاشتم. اکثرا خریداران دلشون میخواست که یکی یا دوتا از این تابلوها رو بخرن، ولی اینا یه مجموعه است و حیفه که جدا جدا بشه. به خاطر این فکر کردم که اگر بره موزه همه با هم خواهند بود. من این تابلوها رو با موادی ساختم که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته. مثلا من از مقوا، خمیر کاغذ، خمیر روزنامه و همینطور رنگی استفاده کردم که معمولا در ساختمان به کار میبره و این میتونه برای جوانان مملکتمون که میان این کار رو میبینن شاید راهگشای یک سبک تازه‌ای بشه.
شما در واقع یک اثر منظوم رو به روی تابلو آوردین و نمایش دادین. از این 7 تابلو بگین و درون مایش.
7 پیکر یکی از منظومه های عاشقانه و شاعرانه نظامی گنجوی است و این اثر تاکنون چندین بار توسط هنرمندای کشورهای فارسی زبان به صورت تئاتر، فیلم و نقاشی در کتاب ها در اومده، ولی هیچ وقت این 7 پیکر به صورت تابلو اونم مدرن به وجود نیومده بود. من سعی کردم این داستان نظامی رو مصور بکنم و از موادی استفاده بکنم که تازگی داشته باشه.
محمود زنده‌رودی نقاش ساکن فرانسه که 8 تابلوی خود را با نام 7 پیکر به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرده، در پایان این گفتگو یادآور شده با آنکه بیش از 30 سال است در خارج به سر می‌برد، ولی با این حال در هر یک از آثارش که ترکیب و آمیزه‌ای از سبک نقاشی سقاخانه و نقاشی مدرن است، می‌توان ردپایی از داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی را مشاهده کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون از اینکه این بخش خبری ما رو همراهی کردید. آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنیم.